آمد در سنت استاد روستایی.
حدیث قدیر و جیش یمن و اینا رو گفتن بهتون دیگه.
جیش یمن
بله. قدیر رو پس گفتن. خب یعنی راجع به من کنت و مولا صحبت شده یا نشده؟
سندن بودن.
سندن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم محضر مبارکتون، من اول یه معرفی اجمالی داشته باشم و بعد انشاءالله بپردازم به بحث. فامیلی من روستاییه، خیلی ساده و از من فامیلی من روستاییه، در زمینه مباحث امامت و اهل سنت خب قریب 18 ساله که کار تخصصی انجام دادم و عرض کنم محضر مبارکتون در سطوح عالی هم الان لطف خدا دارم تدریس میکنم، هم در سطح 3 در حوزه و هم سطح 4 به لحاظ تحصیل. حالا این حوزوی بود. خب و اول سال هم در شبکه ماهوره ولایت و شبکه ولی عصر برنامه‌های زنده داشتیم و انشاءالله که مرضی رضایت اهل بیت باشه و همیشه در راه اهل بیت علیه السلام صلوات سلام باشه. نکته اول، به لحاظ آکادمیک و تحصیلات دانشگاهی هم من در دکترای تاریخ اسلام تحصیل کردم و مدرکم دکترای تاریخ اسلام. این بلاز حوزوی و این بلاز دانشگاهی. اینو عرض کردم فقط صرف این که دوستان سوالاتی که میپرسین جهتشو بدونید در چه حیطه‌ای گفتگو بکنید، هم مباحث کلامی هم مباحث تاریخی، تو جایی که بلد باشم خدمت شما بزرگواران هستم. اینو که نکته دوم، روش تدریس من به این صورته که میام زمینه بحث و قشنگ بیان میکنم و به روش تاریخی هم من بحث میکنم، یعنی علاوه بر این که شبهه رو میگم نگاهم فقط نگاه کلامی نیست، نگاهی نیست که فقط مثلا به دنبال اثبات از راه ادله کلامی باشم، یا نگاهم فقط نگاه حدیث و رجال درایه نیست. اونا خوبه، قطعا در جایگاه خودش قطعا لازمه، اما روش تاریخی یک فوائدی داره که در اونها نیست و بالاخره اگر اینا با هم دیگه تلفیق بشه طبیعتا محصول بهتری خواهد داد. اینم نکته دوم. نکته سوم، اگر شبهه‌ای باشه سعیم بر این از خود شما کمک بگیرم، یعنی به جای اینکه خودم بیام ابتدا به ساکن پاسخ بدم شما عزیزان وارد بشید و یه جاهایی ببینم شما چجوری وارد بشید. خیلی مهمه، ما نمیخواییم فقط شما ماهی سرخ کرده مصرف بکنید، بعد ماهی گیری رو یاد بگیرید و یه جاهای روش پاسخگویی هم مهمه که یاد بگیرید که چه شکلیه و بعد هم به خودم جنبندی خواهم کرد. این تا به اینجا. اما بحث ما در باره ارز کنم خدمت شما همین شبهه لشکر یمن و بحث از کنم جیش یمن، همون جیش همون لشکر فرق نمی کنم. ببینید ما در بحث لشکر یمن یک زمانی شما یک نگاه کلامی داری فقط، خب که میخوای بری و این رخداد رو نسبت به فرض کنم خدمت شما ماجرای قدیر بررسی بکنی، خب متأکدن مستحضرید که دنبال اینه که اون عقیده خودش رو ثابت بکنه، اما مورخ و مثلا فیلسوف این اینجوری نیست، میاد اونی که هست رو روایت میکنه. بله ممکنه در ادامهش منجر بشه به اثبات اون چیزی که خودش میخواد، اما روش کار مثلا یه فیلسوف میاد عقلی بحث میکنه، کاری نداره از قبل دنبال این نیست که اونی که خودش میخواد رو ثابت بکنه، میاد میگه آقا این مقدمه این مقدمه این مقدمه این داری بحث وجود داره. مورخ هم همینطوره، میاد یک مسئله رو کاوش تاریخی میکنه، یعنی میاد میگه آقا در پهنه تاریخ این مسئله بوده. خب من یه قبل از که بخوام ورود به این بحثا بکنم یه مثال بزنم رو قشنگ روشن بکنم براتون. ببینید شما یه زمانی میخواید یه بحثی بکنید راجع به میلاد شخصیتی به نام حضرت مهدی صلی الله علیه و سلم و اکثر الله تعالی خواهد بشه، میام میگه آقا من میخوام مثلا راجع به تولد ایشون بحث بکنم، میرید زوم میکنید رو روایت جناب حکیم خاتون، میگه آقا بله یک گزارش تاریخی وجود داره مثلا که جناب حکیم خاتون مثلا کدوم حدیثی من اومده که اینجوری روایت کردن، گفتم یه همچین داستانی اتفاق افتاد. خب میرید میگه آقا یه همچین روایتی در فلان کتاب فلان کتاب منابع دست اول وجود داره و مثلا این راویشه و این معتبر، اما اگر یک کسی پیدا شد و اومد این روایت رو از شما گرفت، فرض بکنید مثال میزنم یه مبنای رجالی آمد وسط که مبنای شما رو باطل کرد، دیگه شما گزارشی در دست نداری اینجا و عملا خلق سبب شد، اما اگر اومدی در پهنه تاریخ این رو بررسی کردی، یعنی اومدی گفتی آقا خب ما باور به تولد شخصی به نام مهدی صلوات الله علیه و آله این باور رو من میخوام در تاریخ بررسی بکنم، یک گزارش گزارش حکیم خاتون، یک گزارش گزارش ابن اسیر شافعی است، یک گزارش گزارش فرض بکنید که فخر رازیه، یک گزارش گزارش فلانیه، اومدی این گزارش هایی که مورخین و یا حتی مفسرین و یا حتی محدثین به عنوان یک رخداد تاریخی ذکر کردن، حتی کتب انساب، حتی چون ببینید دوستان اینا تو ذهنتون داشته باشید، گزارش تاریخی رو لزوماً شما لازم نیست تو کتاب تاریخ پیدا بکنید، نه شما از ادبیات هم میتونید گزارش تاریخی در پیش بگیرید، از کتابای زیارت هم میتونید گزارش تاریخی در پیش بگیرید، شما مثلا وقتی که مثال بزنم براتون زیارت اون از معصوم سلام الله علیها شما قسمت همون میشه و معرفت زیارت بکنید خانم رو، این رو وقتی میخونیم مثلا یه قسمت داشته یا فاطمه اشفعیلی فرجنه فا این لکه اندالله شعرم نشم، یه بار نگاه دیگه زیارتیه این میکنی رفش، اما یه بار نگاه دیگه که در اون عصری که امام معصوم سلام الله علیه آمدن این گزارش رو و این زیارت رو انشا فرمودن، شیعیان معتقد به مسئله شفاعت بوده اند، این یه برداشت تاریخی از چیه؟ از زیارت از معصوم و فرازهای مختلف، یا مثلا یه زمانی میخوای مثلا پدیده قلوب رو بیای بررسی بکنی و یه زمانی با نگاه کلامی بررسی بکنی، اما یه زمانی میای زیارت جامعه کبیره که در عصر امام هادی سلام الله علیه بوده و حضرت انشا فرمودن، این رو میای معیار میزان قرار میدیم که در این برهه این نوع فضائل و مناقب قلوب محسوب نمیشده. و لذا اگر کسی مثلا بیاد این مدل فضائل به قلوب ورز با این گزارش نمیخونه. این یک زمان نگاه زیارتی معنوی و کلامیه، اما این زمان نگاه نگاه تاریخی متفاوت. شما وقتی اومدی بحث میلاد امام زمان علوان الله تعالی رو در پهنه تاریخ بررسی کردی، دیگه اگه یه مبنای رجالی هم اومد به معارضه یه روایت حکیم خاتون، دیگه اون مبنای رجالی نمیتونه به جنگی هم مورخ بیاد، چون معلوم میشه که این مورخین که آمده اند این مسئله رو به صورت‌های مختلف و در کتب مختلف روایت کردن، اینا حتما یه اصلی داشتن که آمدن چی گفتن. لذا در پهنه تاریخ بحث میلاد امام زمان علیه الله الفدا بررسی میشه. که حالا اگه بخوام مثلا دقیق‌تر بهتون بگم، شما مثلا میگی که آدم فلان فرقه که به لحاظ اعتقادی گرایشش این بوده، به لحاظ فقهی گرایشش این بوده، سفرهای علمیش، زیست علمیش در فلان جا و فلان جا بوده و این باور و مهدویت داشته. حالا شما از این عالم ها یه دفعه مثلا 5 تا 10 تا 20 تا بزن بغل هم، یه دفعه می‌بینی که آقا در پهنه تاریخ در کره خاکی این مسئله و این اعتقاد وجود داشته است، دیگه اینجا شما محصور نشدی در یک گزارش حکیم خاتون سلام الله علیه را درست شد. یعنی در واقع تمام اینها میان کمک شما میکنه برای اینکه بتوانی اون مسئله اینه که بهش باور داری بهتر تبیین کنی و تثبیت بکنی. این فایده نگاه تاریخی. البته یه چیزی هم داخل پرانتز به شما بگم، نگاه تاریخی که داریم میگیم تاریخ در همه جا راه نداره. حیطه دانش تاریخ با حیطه بقیه دانش ها متفاوته. مثلا شما نمیتوانید با دانش تاریخ یک مسئله فقهی رو رد بکنید. مثلا فرض بکنید که یه آقای بلند شده چند سالیه، شبهات در مورد حجاب مطرح میکنه که بله این حجاب واجب نیست، درست نیست، چون مثلا در گزارهای تاریخی نرسیده این میزان حجاب، یا در گزارهای تاریخی این میزان حجاب رسیده. 100% غلط این مدل روش، این بحث کردنه. چرا؟ چون حیطه بحث حجاب از باب حرام و واجب و مستحب و مکروه و مباحه در این کانتکست دیده میشه. یعنی ممکنه، مثال میخوام بزنم، فرض کنید مثلا اگر امام معصوم در اندلس میبود میمد راجع به حجاب بحث میکرد، شما میگه ای آقا در اندلس همه بحث حجابن، این پس حجاب نیست؟ نه، حجاب هست، اونجا رعایت نمی کنم. اما مشروعیت حجابو که من تاریخ رو میگیرم که مشروعیت حجاب در کانتکست علم فقه دیده میشه و اینجا میدونم خب اگر معصوم در طبیعه بود چی؟ اگر معصوم در طبیعه بود چی؟ مقصود الیت نبود چی؟ اگر بخواد زمین به این بکنه، خیلی از باورهایی که به قول معروف ما با تقیه اومدیم رعایت کردیم و بروز ندادیم، خب تمام اینها وضعیه. در حالی که در نگاه کلامی و نگاه فقهی در یک جاهایی بحث تقیه این بحث قابل توجه
هست.
نه میدونم، یعنی اصل عدم تقیه. اما اگر از معصوم گزارشی رسیده بود چی؟ ببینید ما صحبت من عرضم رو دقت نکردم، گفتم امام معصوم در اندلس از حجاب بگوید، بعد شما بخواید به اون توجه نکنید بگید تاریخ فقط با این، درسته؟ یه زمانی شما میای به قول معروف معصوم هیچی در یه باره نگفته، درسته؟ بعد شرایط تاریخی رو در نظر میگیری، بعد هم یه اصل میای ارائه میدی به نام اصل عدم تقیه. اما آیا فکر کردی حالا دو اصلا خوده مثال هست مرده به جسارت نباشه، اما فکر کردی خیلی هنر کردی یه اصل رو گرفتی؟ اینجوری نیست. شما وقتی میخوایی یک مسئله رو بررسی بکنی، طبیعتاً با روح حاکم بر اون معصوم و روح حاکم بر شریعت باید بیایی اصلت رو مطالبت بدی. همینجوری نمیتونی بیایی یه اصل این است. خب امام معصوم سلام الله علیه، آیا واقعا با توجه به تعالیم دیگر، مثال میزنم که قشنگ واضح بشه، با توجه به تعالیم دیگر که ازشون صادر شده میتونن اینجا سکوت کنن؟ خب مثلا فرض بکنیم که ما آمدیم در سیره معصومین یه مسئله رو دیدیم هویداست، در سیره معصوم خودش خارج از ایام بر مردم ها خارج است. اونم مثلا این که بهترین حالت برای یک بانو اینه که نامحرم او رو نبینه، اینم نامحرم رو نبینه، یا مثلا توجه اونها به قول معروف حجاب در خودشون. خب این چی رو در برما ازش دست میده؟ آیا شما که نمیتونی ازش به دست بیاری که این آدم نسبت به این مسئله حجاب حساسه و با اباحیگری مخالفه؟ اینو میشه دست اصلا یه مسئله که مثلا در گزارش های تاریخی میان بحث بکنن، شما الان میخوای تقریر رو به اسمان تقریر بگی آقای مثلا نیست مسئله. خب در مسئله تاریخی که بحث میکنن، یکی از پارامترهایی که برای پذیرش گزارش تاریخی در نظر میگیرن این هست که با شخصیت اون با روحیات و شخصیت اون شخصیت تاریخی سازگار باشه این مسئله. اگه سازگار نباشه فایده نداره. مثلا میان در مورد امام حسین جلب من تاریخ تمرید های گزارشی جلب برد امام حسین گفت آقا بذارید من برم با یزید بیعت کنم، یا بذارید با یزید بیعت کنم، یا بذارید مثلا اصلا فکر کنم برم بردارم برم فلان جا، یا مثلا فلان گزینه دیگه، یا برم یه منطقه دیگه، یا برم با یزید بیعت کنم، یا بریم بالاخره صلح بکنیم میشه. خب من وقت شخص تاریخی امام حسین میبینم که ظلم ستیزه، نه فقط شخص تاریخی امام حسین، بخشی روح حاکمی که در تاریخ 250 ساله به سال و اهل بیت نه یکی روح ظلم ستیزیه. خب این با شخصیت امام حسین میخوره، این مدل حرف زدنه. حالا تو مستقرم همینجوری نمیتونی بگیم اصل عدم تقیه، عدم تقیه است. خب همینجوری نمیتونی بگیم، باید اون شخصیتیه که داریم مثلا درباره تقریر صحبت کنیم اون رو هم به مورد مطالعه قرار بدیم شخصیتشو، که آیا اون میتواند اینجا تقیه نکند یا نمیتواند. این هم یک مسئله است. خب حالا این تا به اینجا من جسارت فقط یک از عزیزان یا یه ذره آبی گرمی چیزی برم یه چایی آبی گرم چیزی، اینجا همه چیش عالیه. خب اما یه خورده حواسشون نیست که سر کلاس سر چیزی بیارم. من مرکز آتون به روزان صبحانی که تدریس میکنم چند سالیه اونجا نه، اونجا سر کلاس عشنگ یه چیزی میارم. خب از طلبه ها رو میگم و شما رو نمیدیم طلبه طالب بالی ملائک زیر باشه باید بشینه سر کلاس نبادم بره بیرون. مسئولم چیز بود کادر که مسئول این کاره، نمیگم طلبه این کار رو بکنه بده، نه خیلی هم خوبه توفیق هم میاره برای آدم، اما نه این مقصودم اصلا هیچ کدوم از شما نه. خب نه پس دقت کنید که ما داریم میگیم مطالعه تاریخی، نگاه تاریخ همه جنس اون هیته دانش تاریخ در به قول محدود خودش میتونه قلم روش محدود خودشه، نمیتونه به فقه یه دفعه بیاد تنه بزنه، بیاد در بحث وجوب و حرمت و اینا نظر بده، در بحث مشروعیت یه چیزی نمیتونه نظر بده. تاریخ نهایت گزارشگره. خب و چرا نمیتونه؟ حالا دلایل متعددی داره، دلایل متعدد داره. یک دلیلش اینه که اساسا همه گزارش تاریخ به دست ما نرسیده، یک دلیلش، و خیلی مطالب در طول تاریخ بوده که به انگیزه های متعددی سانسور شد. خب این حالا به طور کلی خواستم اینو بهتون بگم تا برگردم به بحثی که امروز ما هم خواستم شما مطرح کنم. اشاره کردم به دست شما در خب خب اشکال نداره، اون فارغ از اونه. ببین یه زمانی شما جهت استنباط یک حکمی میای یک مؤید از تاریخ میاری، کمونی که در کلام هم این استفاده میشه. مثلا شما میخوای امامت آقا امیرالمومنین سلام الله علیه ثابت بکنی، یک زمانی روی کرده دیر روی کرده کلامیه، خب میری سراغ عصمت و علم غیب و مواردی از این دست، یا مثلا میری سراغ احادیثی مثلا قدیر منزلت افران، این حالت عادی. اما این زمان نیستم که از تاریخ بهره بگیری در این زمینه، میای کل عصر نبوی رو آنالیز میکنی، میای در گوشه گوشه زندگی پیامبر رفتارها و گفتارهای متعدد حضرت رو با یه ذره‌بین نگاه میکنی و اون روح حاکم بر کلام پیامبر رو که اثبات امامت امیرالمؤمنین است، یا به تعبیر دیگری دقیق تر بشون میگم اون روح حاکم بر کلام و رفتار پیامبر رو که داره فریاد میزنه علی بن ابی طالب نفس من است، این رو استخراج میکنی و بعد میای کنار اون حدیث قدیر، کنار منزلت و کنار سدگش استفاده میکنی. این آره اینجا امکان داره، اما اینکه من گفتم شما بیایی با ابزار تاریخ بخوایی مشروعیت چیزی رو زیر سوال بری، اصلا تاریخ حجت محور نیست که بخواد مشروعیت چیزی رو زیر سوال ببره. ناجز ارزم شدیم؟ ارزم شد. خب حالا بریم سراغ بحث خودم. ببینیم یک بحثی مطرح میشه در باره روایتی به نام قدیر، میگن آقا پیامبر آمدن در حجت الوداع، چون پیامبر یک بار حج در عمرشون انجام دادن، همه عمره بوده یک بار حج انجام دادن، اونم سال 10 هجری، آخر سال 10 هجری پیامبر آمدن و همه صحابه رو جمع کردن، اونایی که از رفته بودم جلو گفتن برگردید، اونایی که هم نرسیده بودن بایستن سب کردن که رسیدن، بعد دست امیرالمومنین رو بالا بودن، فهمدن من کنت مولا فحالا علیه تا. خب این گزارش رو میبینیم مطرح میکنیم بعد با پس و پیشش الله موال من بالا و اجزایی که درش بود، بعد میگیم آقا این مربوط به امامت و ولایت. خب طرف مقابل در مواجهه با این مسئله به گونه های مختلف میاد برخورد میکنه، میاد میگه آقا شما یک مسئله رو دارید به نام لغت مولا، لغت مولا به من دوسته، بعد برای تأیید این میاد یک ماجرایی به نام لشکر یمن رو بسند میکشه، میگه آقا این من کنم مولا که داره میگه شما میدونی مالا چی بود؟ آقا در یمن حضرت امیر سلام الله علیه رفته بودن برای عرض کنم خدمت شما چیز رفته بودن برای فتح اونجا و تبلیغ و این حرفا، بعد لباس در بین این قنائم یکی لباس هایی به دست مورد از جنس بز، بعد آمدن به ابو رافع گفتن تو جانشین من باش، اینا رو یه بخش تصمیم کردن یه بخش گفتن رسول خدا باید تصمیم بگیرن، بعد به ابو رافع گفتن جانشین من باش کسی به دست نزنه، حضرت رفتن مکه که پیامبر رو ببینن، عده‌ای اومدن ابو رافع رو تحت فشار قرار دادن، این لباس ها رو پوشیدن، بعد حضرت برگشتن در لباس تنین ها از خمشون در آوردن، بعد اینا دل خوش شدن، بعد اینا رفتن حاشیه سازی کردن پیش پیامبر سعایت کردن از امیرالمومنین، بعد حضرت من هم کنم من کنم اولا با علی هم بوده هر که با من رفیقه با علی هم دوست باشه. خب یه همچه ماجرایی میجرده باشه. نه میگن حج، میگن آقا در حج حج پیامبر در مکه بود. خب همه اینا رو میکشن به سال دهم، میگن این تیمان سال دهم قصه یه من کنتو مولا این بوده نه اونه که شما میکشن. خب ما اگه ببینید نگاه تاریخی داشته باشید به این قصه بگیم آقا اساسا من کنتو مولا فهارا علی مولا فقط در قدیر نیست که شما به یه همچین توجیه درست بکنید. ما بنابر تتبعی که انجام دادیم، تازه این تتبع در منابع اهل سنت، منابع شیعی که خیلی بیشتر از این حرف هست، بنابر تتبعی که ما انجام دادیم در منابع اهل سنت، اتفاقا مسئله من کنتو مولا فهارا علی مولا از چه بسا از عصر مکی مطرحه، نه فقط در قدیر خون. اینجوری نیست. بریم بحث اول. ببینید کتابی که ملاحظه میکنید موضع و اوهام جمع و تفریق، این کتاب مال خطیب بغدادیه. خب که حالا علت نامگذاری کتاب چیه الان موضوع بحث ما نیست، یک ریشه درایه‌ای داره این کتاب، این نامگذاریه به یک سری از روایات، بعد از روایات خاصی در علم رجال و درایه اهل سنت راجبشون بحث. این کتاب آقای خطیب بغداد یک مسئله رو نقل میکنه در صفحه 191، دقت کنید. ان عبدالله ابن اسعد ابن زراره ان ابی قال قال رسول الله من کنت مولا فعلی مولا. خب ظاهرش خیلی گونگه، یه روایت فقط، اما وقتی وارد این روایت بشیم یه چیز میتونه ازش. راوی آقای عبدالله ابن اسعد، اسعد عبدالله ابن اسعد از باباش داره نقل میکنه، یعنی از اسعد ابن زراره. اسعد ابن زراره کیه و کی از دنیا رفته؟ این خیلی مهمه، کلید اینجا اسعد ابن زراره است. ببینید وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله آمدند در با نمایندگان یثرب دیدار کردن، یه دیدار 6 نفره داشتن، یه دیدار 12 نفره و یه دیدار 72 نفره. خب دیدار 6 نفره در یک گردنه اینا برگزار بودن، اسلام برشون عرض کردن، پذیرفتن، بعد رفتن. این سال 11 بود، سال 11 بعثت، سال 11 بعثت رفتن. سال 12 بعثت اینا شدن 12 نفر، اومدن و با حضرت بیعت اول عقبه را انجام دادن. بعد رفتن سال 13 بعثت شدن 72 نفر و آمدن بیعت دوم عقبه را انجام دادن. و بعد در این 72 نفر جبرئیل نازل شد، 12 نفر اینها رو به عنوان نقیب مشخص کرد که اینها برن در قوم و قبیله خودشون اسلام رو عرضه بکنن. بعد در این دیدار 6 نفره، 12 نفره و 72 نفره آقای اسعد بن زراره در همه اینا حضور داره و ایشون نقیبا نقبا شد، رئیس همه اون نقیب ها. و عرض کردم این 12 نفرم به انتخاب جبرئیل به وحی الهی، این خدا هم وحی، این 12 نفر منتخبن برای اینکه این کار انجام بدن، که یکی از اون آقای اسعد ابن زراره است. اسعد ابن زراره رفت مکه، رفت مدینه، برسید شروع کرد به تبلیغ اسلام و خانه از خانه انصار نبود جز این که آقا میرفت تبلیغ میکرد، نماز جماعت کرد، نماز برگزار میکرد در مدینه و اینها. آمد پیش رسول خدا تقاضا کرد یه معلم قرآن و احکام میخوایم. بعد آقای مصعب بن عمیر رو از پیامبر گرفت و بود اونجا نماز جماعت رو اینو برگزار میکرد و احکام و فلان. پیامبر که هجرت کردن از مکه به مدینه، آقای اسعد چون رو جایی رو مستقیم بود مسجد خودش داخت و مرمومی بود دور پیان برگه نماز جماعت بخونن. هفت ماه اول توی نقل هفت ماه توی نقل هم نه ماه هفت یعنی عرض کنم که ماه شوال بعضی ها گفتن ببینید محرم صفر خب بریم جلو محرم صفر دیگه چی؟ ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی خب رجب شعبان رمضان شوال خب چی؟ نه زوال درجه بعدشه دیگه بعدشه من تا اینجاش مخواد شوالش بار داشتم. خب بعضی ها گفتن ماه شوال اوائل اول شوال بعضی ها گفتن نه ماه هفتم ایشون از بین رفت که از شواهدی هم به دست میاد که یهود کشتنش شواهدی به دست میاد که یهود کشتن اسعد. خب حالا همین اسعدی که هفت ماه یا نه ماه اول هجری در همون اول هجرت مدینه از دنیا رفته میگه پیامبر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا این جمله رو پیامبر فرمود نه ده سال قبل از خدیجه دنیا رفته ده سال قبل از خدیجه یعنی اولین گزارش تاریخی که در منابع اهل سنت نسبت به تعبیر من کنت مولا است این گزارش مولا آقای اسعد. حالا اسعد آیا این مسئله رو در مدینه روایت کرده یا در مکه روایت کرده معلوم نیست. ما دیگه با نگاه دیگه خیلی دقیق و نقاد رو هم بخواهم نگاه کنیم دیگه مدینه است که اول اون سال اول هجری است. پس این روایت اول میخواهم بگیم آقا این منوان دومورا هیچ ربطی به دوستی و رفاقت نداره در پهنه تاریخی هست. یک و البته و همچنین لقب امیرالمؤمنین حالا در جای خودش باید راجبش بحث بشه. واژه من کنت مولا باز یه جای دیگه هم بیان شده. ببینید بله اونم مولا است بله اونجا واژه امیرالمؤمنین داره که به دست میاد که آخر اینا حالا یا آخر مکه میان بر یعنی ببین واضح زمانی سال 11 بعثت تا سال اول هجرت این روایت این واضح زمانی حالا دقیقا تو مکه تو مدنش دیگه این میزنش معلوم نیست ولی این واضح زمانیش از طریق فوت راوی معلومه که در این سال. خب یه نکته دوم ببینید یه اتفاقی در تاریخ افتاده به نام حدیبیه سال حدیبیه ماجرای حدیبیه بسیار بسیار از ماجراهای قابل پژوهشه. خب یعنی چی؟ یعنی ببینید در حدیبیه نسبت به امام امیرالمومنین سلام الله علیه اتفاقاتی رخ داده که در جای دیگه یک سری پارامترها رو رسول خدا فرمودن اینجا من اینا رو استخراج کردم چون اصلا رساله دکترای من همین بود. من اصلا تو رساله دکترا اومدم و بحث گفتار و رفتار پیامبر رو که معطوف به امام امیرالمومنینه در طول کل 23 سال در آوردم گونه شناسی کردم و تحلیل کردم. حدیبیه رخداد خیلی عجیبه اتفاقات خیلی خاصی توش رقم خورده. یکی از اون اتفاقات اینه. حالا من قبل از اینکه بخوام اینو بگم باید یه توضیح بدم. خب مستحضر در ماجرای صلح حدیبیه یه عده آمدن و خبر بردن داره ابو سفیان که بله آقا پیامبر داره با یارانش میاد میخواد مکه رو فتح کنه. نیروهای اطلاعاتی هم که وقتی خبر رو دادن آقای ابو سفیان با آقای سهیل ابن عمرو و یه عده دیگه اومدن که مقابل حضرت بایستن که آقا ما همچین کاری رو اجازه نخواهیم داد. بعد هرچی حضرت آمدن آقا ما برای جنگ نیومدیم و کسی که برای جنگ بیاد ساز و برگ جنگی هم باشه هم از مرکب گرفته تا نیزه گرفته تا تیر گرفته اینا همه ما که برای این کار نیومدیم اینو قبول نکردم گفتن نه امکان نداره. مجبور شدم که صلح حدیبیه رو انجام بدم چون منطقه حدیبیه بود معروف به صلح حدیبیه. در این ماجرا ما یک اعتراضی رو داریم از آقای عمر بن خطاب. ایشون آمد منظر رسول خدا، شروع کرد اعتراض کردن. اول لسنا علی الحق، مگه ما بر حق نیستیم؟ چرا؟ آیا علیس عدونا علی الباطل، آیا دشمن ما بر باطل نیست؟ چرا بر باطل؟ برای چی بس لماما نأخذ الدنیت علی دیننا، چرا ما بیاییم پستی رو بر دین خودمون رو بذیریم؟ پس از فهمدم که انا رسول الله و لست و اعصیه و هو ناصری، من رسول خدا و او رو اسیان نمی کنم در حالی که یاور من. خب نقل های اهل تسنن دارم که ابو بکر رفت پیش عمر، رفت پیش ابو بکر همین حرفا رو زد، ابو بکر هم گفت نه او رسول خداست و اسیان نمی کنه. بعد رفت پیش عرض کنم ابو عبیده جراح، اونم همین حرف رو زد. گرچه من این نقل پیش ابو بکر رفت زن ابو عبیده رو فضیلت سازی برای اینا می دونم، این واقعیت خارجی نداره. حالا کار مهم اینه که ما رو قبل فقط روایت کنیم. خب یه همچین اتفاقی افتاد. بعد عمر آمد مردم رو علیه پیامبر تشجیع کرد که در پیامبر گوش ندن. رضا مثلا وقتی حضرت فرمودن که قوم فحلقوا رؤوسکم وانحروا ببدنکم، بلند شید سرتون رو بتراشید و شکرهاتون رو قربانی بکنید، فما قام منکم احد، ایش بلند نشد. خب که بعدی که پیامبر آمدن پیش از ام سلمه چیکار همچه اتفاق افتاده، از ام سلمه هم دارم خود شما برنشید زدن و بدرشید و چطور قربانی بکنید. بعد از برنشن کار کردن و سوابن یواش یواش اومدن این کار رو انجام دادن. حالا کار ندارم، حرف من اینجا وقتی که همچه اتفاقی افتاد، عمر آمد در نبوت پیامبر ایجاد تشکیل کرد که عبدالرزا سرحانیه متوفای حدود 211 گفتن. ایشون میگه عمر در این ماجرا گفت که فما شکک تو منزو اسلم تو الا یا معیدن، از روزی که مسلمان شدم تا به امروز من در نبوت آقا شک نکردم، امروز در نبوتش ایجاد شک شد بکرد. خب این روایت پیامبر در این ماجرا حالا مطالب متعددی بیان میکنم در باره امامت امیرالمومنین علیه السلام. در بازگشت از حدیبیه میرسن به منطقه قدیر خون. حدیبیه چه سالیه؟ سال شیشه هجری، سال شیشم، هنوز سال دهم نیست. میرسن به منطقه حدیبیه، اونجا که میرسن یک جا بله ببخشید در بازگشت از حدیبیه میرسن به منطقه قدیر خون. و فی منصرفهی عن الهدیبیه قال لامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه به قدیر خون من کنت مولا فعلیون مولا و ذالک فی الیوم الثامن عشر من ذی الحجه. اتفاقا روز 18 ذی الحجه هست در منطقه قدیر، ولی سال ششومه. اصلا بحثه تعبای صحاب جان بله اصلا میوال ببینید اینه که داشت بیارم اتنبیه ولی اشراف جان مومن و فی منصرفهی عن الهدیبیه. نه ماجرا قبلش رو باید ببینید، تمام این تعریف هایی که من کردم باش هست، رخداد رو داره توضیح میده. اینقدر دیگه بلدم خب میدونم، میگم بالاخره اینقدر که حواسم هست که بالاشم نگاه کنم بعد بیام بگم. صفحشم هست کنم از درتون 221. خب اینم مورد دوم من کنم کجای بحثیم؟ یکی دو رفقا دیر اومدن، دقت کنید ما داریم میگیم آقا در پاسخ به شبهات نگاهمون فقط کلام نیست، ما با نگاه تاریخی داریم شبه جنسی هم رو بررسی کنیم، داریم در پهنه تاریخ من کنتم مولا رو میبینیم، میبینیم فقط مال اون دعواست یا نه جاهای دیگه هم بیان شده. این دوتا. مورد سوم ماج به جهت این که ببینید امیر المؤمنین گفتن نه 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 نگاه کنید، امیر المؤمنین گفتن درباره حضرت علی صلی الله علیه و علیه و علیه به دو جهت. یک جهتش اینه که این لقب رو امیر پیامبر بهشون دادن و سلام علیه به امرت المؤمنین، تاریخ مدینه دمشق نقل کنه فرایده میگه، میگه پیامبر مون دستور داد که با این واژه به علی سلام کنه. یک. دو، روایاتی داریم در منابع اهل سنت که پیامبر فرمودن اوحا، میگه زمانی که رفتم در معراج اصلا وحی شد بر من فی علیین به طلاق سه مورد انهو امام المتقین، تو بعض تعابیر اینه، تو بعض تعابیر اینه که انهو امیر المؤمنین و سید المسلمین و قائد القر المحجرین الى جنات نعیم. پس این لقب امیر المؤمنین هم باز در روایت دیگه داره. نکته سوم اینه که در بین بدریون امیر المؤمنین به امیر المؤمنین معروف بود. آقای احمد حنبل میگه، میگه اذاکر یدا از کنم یتوافرون فکر میکنم اهل البدر ان یسمیه به امیر المؤمنین، یه اهل بدرشون امیر المؤمنین و اهل بدر هم در بین اهل سنت بسیار جا داره. و نکته چهارم اینه که امیر المؤمنین میگوین به جهت اینکه خلیفه چهار، یعنی خلیفه است، چون واژه امیرالمؤمنین رو برای عمر هم میگن، برای عثمان هم میگن، برای ابوبکر هم میگن، امیرالمؤمنین رو به جهت اون خلیفه چهارم بودنش. این خب حالا مشکل نیست رد شیم. مورد بعدی که در بحث من کنت مولا آمده در سال هشتم هجرت، چون ماجرای یمن یک بار اتفاق نیفتاده، سه بار امیرالمؤمنین رفتن یمن، یک بارش سال دهمه، اما سال هشتم مورد دیگری است. دقت بکنید ببینید، کتاب خصائص علی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب آقای نسائی نوشته. نسائی خب میدونید نویسنده سنن نسائیه. خب سوال، اون سنن نسائی که جزء کتب ششگانه اهل سنت اسمش چیه؟ حواستون هست اسمش چیه؟ نه ببینید، حالا حمد بفرده سنن نسائی ما دو تا داریم، یه سنن کبرا داریم، یه المجتبا من از سنن داریم. این المجتبا سننی که جز ششگان احزان سنن سنن نسائی میگن، المجتبا مد نظرشون، اون برگزیده ای که از سنن کبرا گرفته شده، اون جز سه های ششگان. خب این آقای نسائی میدونید خیلی با معاویه بد بود و به قول سر معاویه هم کشته شد. جان بله 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 خودش کشتش کرد. ایشون اومد در شام رفت شدن در فضائل علی که شما چیز گفتی در کتاب در فضائل معاویه هم بگو، گفت من جز این جمله لا اشبع الله بطنه خدا شکمشو سیر نکنن، جز این هیچی برای معاویه نکنه، یعنی اشاره به نفرین رسول خدا برای معاویه معلوم کرد. و خب اینقدر کتایی که زدن که مشکل فرخ بده که دایدم از بین رد. این آقا این کتاب یک سری خصائص امیرالمؤمنین، کتاب خوبیه، یه استفاده های خیلی خوبی میشه ازش کرد. این تحقیقی که من دارم استفاده میکنم تحقیق آقای احمد میرین البلوشی اینه. خب مکتب المعلا در کویت چاپ کرده، در اینجا یک ماجرایی رو نقل میکنه، دو تا روایت میگه، از بریده نقل میکنه و اصنی نبی مع علی الى الیمن، پیامبر من رو با علی به یمن فرستاد، فرأیت منه جفا، یک جفایی از ایشان دیدم، فلم ما رجعت شکوت رو الى رسول الله. زمانی که برگشتم، ماجرای برگشتنش کجاست؟ برگشتنش به مدینه است. یه زمانی که برگشتم پیش رسول خدا شروع کردم شکایت کردن، حضرت سرشون بلند کردن و به من نگاه کردم فهمدم یا بریدم من کنت مولا فعلیون مولا. یه نقل بعدیش هم اینه خرجت مع علی الیمن فرایت منه جفتا فقدمت علی النبی آمدم محضر رسول خدا فذکرت علی فتنقصته آمدم و تمغیز کردم امیرالمومنین رو دیدم رسول خدا رنگ صورتشون تغییر کرد و فهمدن یا بریده الست و اولا بالمومنین انفسهم قلت بلا یا رسول الله قال من کنت مولا فعلی مولا. خب این ماجرای این سفر رو آقای احمد زینی دهلان مورخ شافعی مذهب اهل سنت اون ذکر میکنه که در سال هشتم بوده این سفر. خب در سال هشتم بوده، پس پیامبر در اول هجری من کنت مولا رو فرمودن، در سال عرض کنم خدمت شما ششم هجری هم فرمودن، در سال هشتم هجری هم فرمودن. جان ببینید شما نگاه کنید، اولا این برمیگرده به ریشه مولا، هر جا که دوست بود که مولا، هر جا که یه دعوایی بود به معنی این نیست که واژه مولا رو با اون تنظیم بکنیم، که نسبت به واژه مولا که از ریشه یه ولایه گرفته شده سه تا نظر وجود داره. یک نظر میاد میگه معنای حقیقی ولی چیه؟ معنای حقیقی ولی امامت و سرپرستی و ولایت. یک نظر میگه آقای فیومی در مصباح المنیر در جلد دوم صفحه 672 میاد واژه ولی رو ذکر میکنه، میگه ولی فعیل به معنی فاعل، یعنی بر وزن فعیله، معنی فاعل یعنی چی؟ یعنی معنی والیه. و جمع او اولیا، جمع این هم اولیاست. بعد ادامه میده فقط یطلق و گاهی بر یاور و ناصر و فلان اینا این اطلاق میشه. اصل معنی حقیقی ولی اولویت و فرمانروایی‌ست. مولا هم از اون گرفته شد. این یک جویی نجد دومی که نسبت به این لغت وجود داره اینه که این مشترک معنوی باشد، میگه به معنی قربه و عرض کنم مشترک معنوی است، در معانی دیگر میشود استفاده بشود. اینجا مد نظر امامت ولایت است. روی کرده سبا میگه مشترک لفظیه. خب یعنی مثل واژه شیره که بر معانی متعدد قابل حمله. روی این حساب حالا اینجا بگیم بر کدام معناش حمل میشه؟ یک نگاه میگه شما بیا قرینه بذار، از طریق قرینه مثل اولا متوجه شو که این چه معنی میده. نگاه دوم میگه آقا در علم اصول اهل سنت نظر اجلا و بزرگان مذاهب اربعه اینه که در آن واحد استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایز است، و شما وقتی شک میکنی که این کدوم معناست در آن واحد همه معانیشو میتونی قصد بکنی. یعنی وقتی گفتی که این من گفت مولا فهادا علی مولا فعلی مولا، شک داری که این مولا معنی دوسته یا معنی سرپرسته، میگه هر دوش با هم اینو نگاهسته. یعنی ما با هر نگاهی بریم جلو، چه مشترک لفظی چه مشترک معنوی و چه معنای حقیقی، اینجا میتونیم بگیم که مولا معنی رهبر سرپرست. یعنی نمیتونیم اونو با دعوا تنظیمش بکنیم. جان
یعنی شما شکایت کردن
خب شما یعنی استفاده بکنید
آره دیگه.
نه ببینید، اولا خوب در این شکایت دقت نکردید. شکایت سر چی؟ شما وقت نه ببینید این مسئله شخصی نیست، بگیم مثلا این به من کج نگاه کرد، این نیست. شما ببینید در واقع تاریخی شما که نباید فقط یه تیکر رو ببینید. یکی از عرض کنم خدمت شما پارامترهایی که برای پذیرش گزارش تاریخی و تحلیل دقیق گزارش تاریخی وجود داره، نگرش جامع به منابع هستش. به نگرش جامع باید شد. ما وقتی اطراف این قصه رو نگاه میکنیم میبینیم ایراد آقای بریده به امیرالمؤمنین، به امام، به رهبری امیرالمؤمنینه، ایراد به اینه. نه اینکه مثلا پاش رو گرفته روشون رو باشیم با سرخورده باشیم زمین داره خوش رو باشه. این نیست. ایراد به امارت پیامبر به مقتضای اون باید جواب بدن دیگه، درسته؟ باید بگه اینجوری نباش، من هرکی رهبر اونم، علی هم رهبر اوست. خود این دقت به مسئله خیلی مهمه. و نکته اصلی هم که عرض کردم غیر از این مسئله گفتم که شما این دعوا رو نمیتونید کلمه برای قرار بدید. اگر شما نظرتون شد که معنای حقیقی مولا، معنای حقیقی مولا میشه امامت رهبری، حالا بذارید دعوا پیش اومد میگه چیز نمیشه، میگه نمیشه بگیم آقا چون دعوا بوده پس این باید معنای حقیقیش دست برده. یا اگه بحث مشترک معنوی شد شما نمیتونی از معنی سست فرمید. شما از الست و اولا میخوایی معید استفاده بکنی که این معنی رهبریه. خب من با اولی اصلا شما ندیم، شما هم بالایی رو که ببینی من با اولی بالایی حالش میکنم. حالا که
صرفا میگه
میدونم نه مولای بالا، من میخوام بگم همون ایشون میگه آقای فجر، میگه آقای دلوار جفای جفت هم یه جفای از امیرالمومنین جفت یه جفای از امیرالمومنین دیدم، پس این دوستیه. خب شما میگه به ارسطو اولا از این کمک میگیرید، من میگم اصلا نیاز به کمکی این نیست. شما وقتی مولا معنی حقیقیش سرورست و رهبریه چه کاری شما بید از این قدیم استفاده بودید؟ معنیش اینه یا معنی شد که قدیم نمیخواد حالا هر چیزی که بخواد باشه.
همین هم تو دلیل هم بزنیم
خب بزنیم
یه سوال این همه من که تو مولا بزنیم
محمد نفی میزنیم تو حدیم خب همین هم میزنیم. حالا این هم تو فهم پس این هم همین یه من نه دو تا هست امیر رو سه تا سفر یمن دارم، تو دو تاش این برایه هست، یکیش اینه یکیش اون سال دهمیه. نمیگه چه اتفاق بزنه، میگه فرایت من مجدد. خب دو تا مسئله وجود داره، یک اتفاقی اینا مطرح میکنم در باره که امیرالمومنین یک کنیزی برداشت از قرمه برای خودش که اینا خوشش رو من یه روایت یه روایت هم میگه که من همون بحث لباس های بعض اون لباس های بعض مال سال دهم، اینو میگن مال سال هشتم. جان نه به گزارش تاریخ روایت میگم، روایت تاریخ میگم، روایت لزوم تو فضای علم اصول حق باشه. روایت به اون میگن که از معصوم آمده، اثر به اون میگن که از صحابی اومده، اینا درست اون تو کانتکست علم اصول. اما تو کانتکست به قول معروف علم تاریخ روایت اهم هست اینه که مال معصوم باشه.
ماجرای کنیز رو مرحوم کرینتی آورده
خب خب باشه باشه در ولی اینا ایرادشون به امارت حضرت بود. ما اینا کنیز باشه خب آقا اولا نامه اون باید بررسی بشه به لحاظ سندی اینها و نسخه شناسی باید بررسی بشه. اینو دقت بفهمید عزیزان، ما تو بحث‌های علمی اینو خوب دقت کنید. یه مقدمه خیلی کوتاه، ما نسبت به بقال سر کوچه همون که میخوان حرف بزنیم باید مواظب باشیم که تهمت نشه یک زمانی قیمتش نشه. حالا نسبت به امیر رو میگم سلام الله علیه کنه حرف بزنیم. ببینید ما صرف نظر از جلالت قدر مرحوم کلینی و تمام علمای بزرگ شیعه که ما خاک پای اون هم نخواهیم شد، صرف نظر از همه اینا ما وقتی میخواییم یک گزارشی در باره اهل بیت در این مصطفی سلام بررسی بکنیم، علاوه بر بحث رجالی و درایه‌ای باید به مسئله نسخه شناسی هم دقت بکنیم، باید به گزاره های کلامی مونم دقت بکنیم برای تحلیل و فهم درست این مسئله. ما مثلا یه نکته بگم خدمت شما، مثلا یه روایتی میان نقل میکنن درباره زن ستیز بودن رسول خدا نعوذ بالله صلی الله علیه و آله، میگن که حضرت آمدن گفتن النساء عوره، زن عورته، این من نباید در خونه تو خونه باید بمونه تکونم نخوره. به کجا رسد اونه؟ به کافی معلوم کنه. سندش چی؟ 100% صحیح، 100% صحیح. به وزیری نه معنیش رو بدش کن یا مثلا بودن ما مثلا موسی علیه السلام به وزیریم نه نگذاریم چرا؟ حالا من این روایت انسا و اوره مال کافی رو فقط از نگاه نسخه شناسی میرم جلو کاری با مسائل این ندارم که با سیره رسول خدا در تعارض کاری ندارم با اصلا سیره معصومین در تعارض با سیره قرآنی در تعارض با اینا هیچ کدوم کار ندارم خب اجازه بدین میدونم اینا رو اینقدرشو که حالا شوخی میکنم محضرتون نه شوخی میکنم محضرتون میگن یه طلبه‌ای بود جسارت نباشه فقط جهت مزاحم یه طلبه‌ای بود رفت در درس مرحوم شیخ انصاری بعد هر کاری میکرد درس شیخ سنگین متوجه نمیشه بعد رفت محضر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه و توسل کرد به آقا جان بود آقا اینطور قصه حضرت مادن یه بهش گفتم در عالم رو گفتم بگو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله گفت بیدم دید انگاری گشایش ذهنی ایجاد شد خلاصه هی رفت درس شیخ و هی اشکال پشت اشکال علی شیخ یه روز دیگه خیلی هی شیخ هم جواب داد یه دیگه خیلی که اشکال کرد شیخ هم جواب داد بعد که خواستن همه رفتن داشتن میرفتن هم بیا اینجا صداش در اومد که اونی که بسم الله الرحمن الرحیم به شما یاد داده تا فلک سالین شما یاد داده خب حواست باشه دیگه طرف آرام شد حالا تو ساعت نمی کنم ولی ببینید عورت رو میدونم یعنی چی میفهمم اما ما از کنم نگرش جامع باید داریم در مورد رسول خدا میخواییم حرف بزنیم میخواییم منظومه فکری رسول خدا درباره بانوان رو روایت بکنیم خیلی این روایت صحیح و غلط در این زمینه در عالم اثر داره من معتقدم حالا الان موضوع بحثمون نیست من راجع به منظومه فکری اهل بیت بلانه عام یعنی از حضرت رسول سلام الله علیه و آله تا آقای موسی ابان الوفدا کار کردم در مورد منظومه فکریشون معتقدم خیلی از این روایت‌های زن ستیزانه از جریان صحیفه وارد حتی کتاب‌های ما شده از بیماری وارداتیه این روایت و اگر تبیین بشه سیره اهل بیت علیهم السلام درباره بانوان قطعاً و یقیناً جریان‌های فمینیستی دنیا رو تحت شعاع قرار میده و جذب مکتب اهل بیت می‌کنه خیلی مهمه اینکه چه جوری روایت بکنیم قصه المسوا او را خب ما تو پژوهش‌های تاریخی می‌رسیم به کسی مولا عبدالله بن مسعود از اون پیامبر می‌رسیم حالا کار نداریم آقا با سند صحیح تو کافیه اینجا برو سراغ نسخه شناسی ما میاییم میگردیم ببینیم این روایته اولین باری که وارد کافی شده نسخش مال سال مال قرن دهمه قرن ده تا قبل از قرن ده در نسخ موجود از کافی چنین روایتی وجود نداره خب آقا قرن ده اومده باشه کاتب کیه نمید سنی شیعه از که آدم خوبی آدم بدیه اصلا خودش با زن و مشکل داشته نداشته اطلاعات کافی داشته نداشته هیچی معلوم نیست سرد سایی باش
این روایت باره قرمتن
باره بله بله قرمتن باره شده یعنی میخوام عرضم اینه میبینید رفقا جلالت ممنون کلی نور سر هیچ شدی نیست در توسلاتمون هم بهشون توسل میکنیم امیدواریم که قیامت هم محروم کنه اینی شفاعت میکنم این شکی نیست اما میخوام در مورد رسول اکرم آقا رسول صلی الله علیه و آله صحبت کنیم طبیعتا باید اون دقت علمی رو دو چندان بکنیم باید یه ذره‌بین دقیق بگیم مسئله اینا خیلی مهمه که میخوام یه قضاوتی بکنیم حالا اگر اون بخش خنام اگر اون بخش انقسام شده رسول خدا ثابت شد اون وقت میریم سراغ بحث عورت به چه معنا شد تحلیل میکنیم و جمع بین روایات میکنیم قبل از جمع بین روایات باید ما این قصه رو حلش میکنیم عرض بنده این خب پس آقا رسول خدا در سال 8 هجری هم این مسئله رو فرق بند مورد بعدی موقع خاتم بخشیه انگشتر بخشیدن ببینید امیرالمومنین یک بار انگشتر نبخشیدن. دقت میکنیم امیرالمومنین چندین بار و در چندین مکان به فقیر انگشتر دادن. خب چندین بار و در چندین مکان که آیه ولایت هم نازل شد. یکی از اون موارد که سال نهم هجری هم بوده این بحث خاتم بخش، آقای طبرانی در المعجم الاوسط در جلد ششم صفحه 218 نقل می‌کنه. اینجا رو دقت بکنید، 218 روایت عمار بن یاسر وقف علی علی ابن ابی طالب سائلون، یک سائلی آمد محضر حضرت و هوا راکعون فی تطوعن، حضرت در رکوع در نماز مستحبی، فنزع خاتمه فاعطاه السائل، انگشتر در بودن دادن به سائل، فاعطا رسول الله، رسول خدا آمدن، فاعلمه ذلک، اینو به حضرت گفتن، فنزلت علی النبی هذه الآیه، این آیه نازل شد، انما ولی قوم الله، فقرأها رسول الله ثم قال من كنت مولا فعلي مولا اللهم وال من والا و آدما قاطع.
آیه هوئن
کجا؟
نه
و هو راکعون فی تطوع، هو کی؟ خب خب سائل اومد. نه من محاوره ای داشتم میگفتم، یعنی حضرت وارد شدن یه همچه اتفاق افتاد، نه نمیخواستم تحت لفظی کلمه رو برگردونم. بله سائل آمد و حضرت اینو گفت، منتها خب حضرت هم اومدن جمع حاضر شدن دیگه بالاخره. خب این آیه نازل شده اینجا، هیچ دعوایی هم در کار نیست. یه نکته دیگر رو من یادم رفت، حالا رفقا سوال کرد دو هفت شد، یادم رفت خدمتون بگم. تو ماجرای بریده که اونجا خدمتون عرض کردم، یه نقل دیگرشه که اونجا کلمه من کنت و مولا نیست، اما اصل ماجرای بریده هست. وقتی که بریده این حرف رو میزنه حضرت غضبناک میشن، غضب حضرت به گونه ایه که بریده میفهمه کافر شده، میگه به صحبه الا بسط تیغک، آقا به حق اون همنشینی که داشتیم دستتون رو بیارید جلو، عبایه و که علل اسلام جدیدن، که من از نو بر سر اصل اسلام با شما بیعت بکنم. این چه زمان رو سر یه دعوای نفر کافر میشه؟ یا اینکه نه ولایت امیرالمؤمنین رو زیر سوال بردن عین زیر سوال بردن نبوته، کدومشه؟ سر دعوا که آدم کافر نمیشه، میشه نمیشه، اما با زیر سوال بردن ولایت میشه. یعنی نه همه قرائنیه که ما برای فهم اون رخ داد میتونیم بهش توجه داشته باشیم که بفهمیم که اینجا داستان از چه قراره. خب اینم از سال 9. و آخرین مورد من کنت و مولا کجاست؟ سال 10. خاتم بخشی سال 9 بوده. خب تو همون سال 9 بوده،
همش
یه سال. آره تو یک سال امیرالمومنین سلام الله علیه انگشتر داشتم به سائل. فقط یک نکته ای را من خدمت عزیزم ببینید منافات نداره، نه خاتم بخشی همش سال 9 بوده، اما یک آیه میتواند چندین مرتبه نازل شود. مثلا شاید اون یک روایت شیعی دیدن، چون اصلا چندین بار این قضیه تاول شده، یک روایت باشه که ایشون دیده باشن اونجا. اینی که من تو منابع سنی دیدم همش داره نوعه. خب ممکنه یه نقل دیگری باشه در بقول من این زمینه که بنده نهیده باشه، این ممکنه. خب حالا بریم چی میخواستم بگم در این زمینه. یادم نه یه چیزی میخواستم بگم در این زمینه، فراموشم شد چی میخواستم بگم. حالا خلاصه نه و اشکال نده. این رو بفرمایید. ببینید یه بحثی رو بیان مطرح کنم در مقابل شما که آقا محرمت از خودتون بسا بفرستم. حالا اینجا یعنی با امیرالمومنین انقدر تو نماز حواسش جمع بود که مثلا تیر از پاش میکشیدن، چجوری اینجا حواسش رفت فقیر؟ جوابتون چیه؟
این جواب معروف که کارش بر خدا بشه در رسول
خدا چیه؟ خب شما چی میگی؟
یکمی که جوابتی مظاهره شدید داره این تیر از پاش کشیدن سندیت مستثابی نده
بزاره. یعنی چی؟
ظاهره اولی چی ما اطلاعات میشنید زهنم روی ظاهره اولی نفعی فرق رازی توی تفسیر شما بوده. حالا استفاده هم گردش میکرد یادم نیست چی بود آن برای من بوده بودنش فرشیه داره مدارا سند رو سابی نهده که اصلا بخواد یه همچین شبهی مطرح بشه.
ببینید عرض کنم خدمت شما هر دو جوابتون درسته. حالا جواب سید رو من تکمیل بکنم به این معنا که عرض کنم البته جواب شما یه حاشیه بخش دارم جواب سید رو بگم به این معنی که عرض کنم امیرالمومنین که حواسشون به دستور الهی انجام دستور الهی اتفاقا چون محو خداست، همونطور که حواسش به صلات و خداست حواسش به انفاق هم هست. هر دوی اینها چه صلات چه انفاق منشأ الهی دارد، فرقی نمی کنه، یعنی هر دوش حکم خداست. روی این حساب چون هر دو حکم خداست و چون امیرالمومنین محو خداست اتفاقا متوجه فقیر میشه. اگه محو خدا نبود متوجه فقیر نمیشه. این بسیار به پاسخه ایشون. اما نکته دقیق تر اینه که اساسا این مسئله تیر از پا کشیدن سند درستی نداره به لحاظ تاریخی که نگاه میکنیم. اینجوری که من خاطرم هست اولین کسی که اینو مطرح کرده علامه هلیه نه فخر رازی، حاشیه هم این بود چون من ندیدم در آثار فخر همچین چیزی، اما اولین نفر اینجوری که یادم میاد حالا شاید هم فهمه شما درست شاید باز مراجعه بکنم، اما اینجوری که خاطرم هست اولین نفر علامه هلیه که این رو روایت کرده و مرسل هم روایت کرده. خب ما نمیتونیم بر پایه یک مسئله مرسل بیایم یه فضیلت این چنین رو زیرا بشه بسن. اینم اصلا خب این تابعیم. اما بار آخر
عمل عبادیه
نه 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 این تیر از پا کشیدن خب و توجه به فقیر چرا؟ نه منافاتی نداره توجه به خدا در نماز با توجه به فقیر، این دوتا هیچ منافاتی نداره. چرا؟ توجه به فقیر به خاطر انفاق است که دستور خداست، نماز هم دستور خداست. امیرالمؤمنین چون محو خداست، محو خدا بودن به این معناست که به تمامی تعالیم و دستورات الهی توجه دارد، به تمامی وظایف توجه دارد. یک وظیفه الان این نماز مستحبیه که دارن میخونن، یک وظیفه انفاقی است که به عهده شده، هر دوش هم الهیه.
عمل عبادی که منافیه
نیت
نماز
بودید؟ نه نه ببینید نه
حرکت اضافه در نماز
نه 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 شما یه از یه زاویه دیگه دارید نگاه میکنید. ببینید من با به حرکت اضافه که چه فقهای شیعه چه فقهای اهل سنت گفتن این نماز رو باطل نمی‌کنه، این میزان حرکت مثلا تو همین خاتم بخشی دقیقاً علمای اهل سنت تصدیق کردن که این فعل یسیر نماز رو باطل نمی‌کنه و استناد کردن به این عمل امیرالمومنین. خب شما از این زاویه دارید نگاه می‌کنید، من از اون زاویه دارم نگاه می‌کنم که آقا اگر امیرالمومنین به قول شما شیعیان غرق در خداونده و پس چرا اینجا حواسش پرت شد از خدا رفت به فقیر هدیه بده؟ یه تا اینجا شبه میکنن دیگه. ما میگیم اینجا اتفاقا حواسش از خدا پرت نشده و حواسش کاملا به خدا بوده و میداند که این خدایی که من 100% حواسم بهشه دستوری به نام صلات دارد و همین خدا دستوری به نام انفاق دارد. به این جهت من چون حواسم به این خداست به انفاق خدا هم توجه میکنم. عرضم رسوندم؟
نیست تو ذهنم هست بذاره این چهار برجا میگه چهار هم به خدا بوده در نماز وحی شده الهام شده
که چی که به فقیر چیز بدن فرقی نمی کنه اصلا هر چی باشه وحی شده الهام شده وحی یالا به پیامبران میشه الهام شده هر چی بوده اصلا شما فرض کنید ما با یک نگاه
شما این دو تا شاهدایی که مثلا در ذهن امیرالمومنین در اصلا
من میگم اصلا فارغ
الله
اصلا فارغ از این که الهام بشود. ببینید همیشه رفقا داشته باشید تو بحث پاسخ به شبهات باید جوری شما ریشه ای جواب بدید که طرف مقابلت به هیچ عنوان نتونه قد علم بکنه. شما وقتی رفتی سراغ گزاره‌ای به نام الهام، خب اگر اومدن اون الهام رو و از شما گرفتند دیگه شما چیزی نداری برای گفتن. اما وقتی اومدی دو چهار تا هر کردی، حالا الهام بوده باشه فبهل مراد، نبوده باشه هم کار شما ثابته، حرف شما اثبات میشه اینجوری. خب این تا به اینجا. نکته بعدی از کنم منظر شما آخرین موردی که مسئله قدیر اتفاق میشه در حجت الوداع که کتاب‌های و منابع دست اول اهل سنت این رو روایت کردن. کتاب از سنت آقای ابن ابی عاصم متوفای 287 یعنی قرن سه‌ای، ایشون این مسئله رو روایت میکنه در صفحه 207 صفحه 907. ببینید میگه پیامبر آمدن در روی یک سری تنه درخت ها و این چیزا رفتن به خمن در منطقه قدیر خم و هوا آخذون به ید علی و قال ایها الناس الستم تشهدون ان الله ربکم، آیا مردم شهادت نمیدید که خداوند پروردگار شماست؟ قالوا بلا. قال الستم ان الله و رسوله اولا بکم من انفسکم، اینو شهادت نمیدید که خدا و رسول اولای از شما هستند؟ گفتن بله. قال ان الله و رسوله و مولاكم، خدا و رسول مولا و سرورشان؟ بله. قال فمن كنت مولا فان هذا مولا، هر کی من مولای او هستم این آقا مولای او. خب ملاحظه می‌فرمایید که اینجا واژه اولا آمده و واژه اولا من تفسیرش رو عرض می‌کنم خدمت شما. حالا در جاهای دیگه هم این آمده، ببینید این روایت جاهای دیگه هم اومده، اول رو بگم بعد راجع به واژه اولا صحبت بکنیم. روایت دیگه در کتاب المطالب العالیه آقای ابن حجر عسقلانی در جلد 16 صفحه 142 همین مسئله رو کامل نقل میکنه و بعد ادامهش میگه که فمن کان الله و رسول و مولا فان هذا مولا و قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تزلوا کتاب الله تعالی سبب و بیدی و سبب و بیدیکم و اهل بیتی. سندش هم صحیح. در کتاب اتحاب و خیاز المهره به زبانی دل مسانی دل اشره ملاقای بوسیری در جلد هفتم همین مسئله باز ذکر شده با سند صحیح. خب اما واژه اولا یعنی چی؟ این معنای واژه اولا خیلی مهمه در این قصه. ببینید ما در منابع اهل سنت وقتی که راجع به اولا میخواییم صحبت بکنیم باید ببینیم واقعا معنای این واژه چیه. نگاه کنید کتابی هست به نام زاد المهاجر الی ربه، این کتاب نویسندش ابن قیم جوزیه است، از رسالت تبوکی هم به این کتاب میگن. البته عرض کنم خدمت شما این روایته در این مضمونی که میخوام بگم تو خیلی کتاب اومده، اما ابن قیم خیلی بیشتر تفصیلش میده. ابن قیم هم شاگرد ابن تیمیه است، بسیار متعصب و بسیار ضد شیعه. ببینید چی میگه راجع به واژه اولا. در صفحه 219 این کتاب، ببخشید در صفحه 29، صفحه 29 وقتی میخواد آیه النبی اولا بالمؤمنین رو تفسیر بکنه، میگه اصلا میدونید این آیه دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که هر کی رسول خدا اولا نباشه برای اون نسبت به خودش، این اصلا مؤمن نیست، اساسا مؤمن نیست. بعد میگه این اولویت که اینکه رسول خدا رو ما اولا بدونیم متضمن یک اموریه، یه لوازمی داره. یک، اینکه رسول خدا دوست داشتنی تر باشه برای ما نسبت به خودمون، پیامبر بیشتر خودمون دوست داشته باشیم. چرا؟ چون اصل اولویت حبه، محبته، و آدم همیشه خودشو بیشتر دوست داره. اما با این حال واجب است که رسول خدا اولا و احب باشه. اگر اینجوری شد اسم ایمان بر ما صادقه. این نکته اول. نکته دوم، میگه لازمه این اولویت چیه؟ و این محبت، کمال انقیاد. این کمال یعنی در واقع دستور پذیری، فرمان برداری و طاعه و رضا و تسلیم، کمالشان، کمال اطاعت و سایر لوازم محبت که چیه؟ من رضا به حکمه، به حکمش رضایت بدیم، تسلیم امرش باشیم و ایثاری علی محاسبه و اصلا بر غیر او رو مقدم بکنیم، نسبت به ایثار کردیم میخوام ایثار بکنیم، او رو مقدم بکنیم. اینم دو. سه، میگه لازم دیگرش اینه که اصلا ما نسبت به خودمون هیچ حکمی ندیم، بله حکم علی نفسه در رسول، بگیم هر حکمی هم بردم ما داد اون قبوله، و حکم ایشون از حکم آقا بر بندش، از حکم پدر بر فرزند بالاتر. فلیس له فی نفسه تصرف قط، هیچ تصرفی ما نداریم الا ما تصرف فی رسول الذی هو اولا بهم، هیچ تصرفی نداریم تصرف رسول خدا دارم. این میشه اولا. حالا پیامبر میفهمه مگه من اولا نیستم؟ بله، هر کی من مولای او هستم علی مولای او. یعنی این اولویت بر امیرالمومنین هم هست. در مصادر متعدد اهل سنت هم داریم کلمه ولی به معنی اولای که برای امرون این بخواه بودن من کنز ولی او ای اولاده، به همین معنی گرفتن. یا حتی عرض کنم محضر مبارکتون، خود این واژه اولا رو پیامبر برای امرون این هم به کار بردن، یعنی 100% باید از او اطاعت پذیری داشته باشیم و فرمان برداری. این هم از این. خب، و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. خب عزیزان، ما آمدیم من کنت و مولا رو در پهن تاریخ بررسی کردیم. شما وقتی که آمدیم من کنت و مولا رو بررسی کردیم، گفتی آقا از سال اول هجری بوده دیگه این ماجرای یمن خود به خود هوا آن منصورا میشه. آقا شما گفتی آقا این من کنت و مولا به خاطر این بوده، پس مولا دوسته؟ میگیم نه، به خاطر این نبوده. سال اول هجری بود، هیچ دعوایی هم نبود. در حدیبیه بود، هیچ دعوایی هم نبود. در سال نهم هم بود، دعوایی هم نبود. سال دهم هم اینجا دعوایی نقل نشده. اون سال چیزام که هشتم هم که جفه‌ای در از ذکر میشه، اصلا پیامبر من کنت و مولا رو در مکه نگفته، در مدینه فرموده. اینم از این لحاظ شبهه چیزی اما از اساس باطل. خب اگه نکته داری من در ایبی نداره، فقط باید یه فلشی چیزی باشه که من به یک نفر یه فلش ویروسی هم نداشته شما به یک نفر تقدیم بکنم در افتر بخیر کنم. فردا چطور؟ فردا شهادت؟
نه، این اگر یه سیر بحثی
فردا راجب واژه خلیفه میخواییم صحبت کنیم، این که برنامه دیگه هم